قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد إنه لحليم أفواه منيب. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای تحقق اهداف والای دین صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز روز دوم انجمن است. موضوع بحث ما مسئله توجه به فضائل بود و عرض کردیم که یکی از نکته های مهمی که در بحث توجه به فضائل جایگاه مقدسی دارد، وادار کردن نفس به فضائل برای اینکه صفات رذیل و زشت در انسان معمولا زودتر خودشون نشان میده، ولی اگر آدم بخواد جایگزین کند صفات زشت را با فضیلت و برتری های واقعی، نیازمنده به اینه که خودشو به زحمت بیاندازد. مثل اینکه اگر ما آب رو رها کنیم روی زمین، از بلندی به پستی راحت میاد، اما اگر خواستیم برعکس بشه احتیاج به زحمت هست. باید از قوه تهویه‌ای استفاده کنیم، مثل یک موتور آبی که از شاه آب رو میاره روی سطح زمین. نکته دوم این بود که بهترین فضیلت‌ها چیست. در روایت اشاره شد به این که بهترین فضیلت اینه که صله هاجر و کسی که هجرت کرده داشته باشیم و ایناس و نافر کمک کنیم به کسی که در حال مبارزه با دشمنه و الاخر به ید العافر، دست آدمی که زمین خورده را بگیریم. سومین مطلبی که دیروز ذکر شد این بود که ریشه فضیلت چیست و کجاست. گفتیم اولیش اینه که انسان مالک خشم و غضب خودش بشه، و دوم این که شهوت‌های حرام رو در وجود خودش بکشد. اینها نکته های مهمی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما در بحث امروز یک سوال رو مطرح می کنیم: بهترین فضیلت اخلاقی چیه؟ چون فضائل انسان گاهی در خلقیات انسان از نظر اخلاقی بهترین فضیلت چیه؟ آیا تا کنون درباره‌اش فکر کردیم؟ در جواب باید بگیم از یک روایت که از مولا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده در حدیث 3386 از کتاب شریف قرر الحکم، امیر المؤمنین می فرمایند افضل اخلاق رجال الحیل. نکته هاشو دقت کنید. می فرماید یعنی واقعا چنین تأکید در اینجا به کار رفته، با فضیلت ترین صفت اخلاقی برای مردا حلم و بردباری. اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که پس اگر زنا بردبار نباشند عادی، در حالی که قاعدتاً می‌بینیم اونا انگار حوصله‌شون خیلی زیادتره. مردا کم حوصله‌ترن، البته مردای این محله نه، چون معلومه که حوصله کردن که پیر نمی‌شن که اینجوری. آدم کم حوصله عمرش هم کوتاه میشه، زود قال قضیه رو میکنه و سرتن میشه. اما آدمی که حلم و بردباری داشته باشد، مسائلی که در زندگی براش پیش میاد رو سعی میکنه که تحمل کنه، بپذیره. نکته بعد اینه که حلم در کجاها به درد آدم میخوره؟ اگه چه مسائلی در زندگی خانوادگی به وجود میاد که نیاز به حلم دارم؟ جوابش رو ما در بحثی با همین عنوان باید پیدا کنیم. خود فضیلت حلم رو ما بشناسیم. اول در جلد اول قرر الحکم صفحه 14 امیرالمومنین می‌فرمایند الحلم زین الدین. جای حلم اینه که اگر یک انسانی دین داشته باشه، زینت و آرایش دین اینه که حوصله مندانه عمل کنه، بردبار باشه. به این زودی از کوره در نره، خسته نشه از زندگی و مسائل. گاهی وقتا یه صحنه هایی تو زندگی آدم پیش میاد که اگر دین نداشته باشه نمیتونه اینها رو راحت از کنارش بگذره و حوصله بکنه و تحمل داشته باشه. یه کسی میگه خب حلم چیه تا من به عنوان یک زینت و آرایش ازش استفاده کنم؟ باز در جلد اول کتاب شریف قرر الحکم صفحه 296 از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که حضرت میفرماید انما الحلم کظم الغیظ و ملک النفس. حلم یعنی عصبانیتتو فرو ببر و مالک نفس خودت باش، تسلط بر خودت داشته باش. یه مثال بزنیم. شما فرض کنید یه اسب چموش سرکش رام نشده بدن دستتون، بگن سوار این اسب شو و برو. شما چیکار میکنید؟ فرض رو بر این بگذارید که دهنم نداره، رکابم نداره، زینم روش نگذاشتن، سوار یک اسب بدون دهنه، بدون لگام و بدون زین شدید. اونم یه اصلی که چموشه، رام نیست، خیلی سخته. حالا میخواید در اون موقعیتی که قرار گرفتید به هر شکلی هست روی این اصل بمونید. اینا که تو تگزاس زندگی میکنن چون اونجا اسبای وحشی زیاده، خدا آدماش هم تا حدودی همینطوره وحشی هست، اما اسباشون دیگه خیلی بده. وقتی یه عده‌ان که اینا کارشون و تخصصشون اینه که برن از تو بیابون اسبای وحشی رو بگیرن بیارن تو استاد و با شرایط خاصی این اسب رو رامش کنن. کفش مخصوص باید بپوشید، لباسش باید یه لباس مخصوص باشه و تمام فوت و فن برخورده با این زبان بسته رو باید بدونه. چرا؟ چون اگر یه لحظه بخواد یه احتیاطی کنن نونش ورده میدن. از چون رام نیست نمیشه به این سادگی زین روش گذاشت که شما بگید خب کاری که نداره که، یه زین میذارم روش و میریشنم روی زین و دهنه اسب رو میگیرن وای میسه. نه خیر، اینطور نیست. یه اسب زین نمیشه روش گذاشت، از بس عصبانی و تند و خشنه. لذا این میاد یه چمن بر میداره، یه تناب، خودش سوار یه اسب میشه، با سرعت دنبال این اسب چموشه، غیر رام میگذاره و در یه فرصت این چمن رو میندازه روی گردن این زبان بسته. تناب که دور گردنش افتاد نمیتونه زیاد تقلا کنه، مجبور خود کوتاه بیاد. بعد میاردش در یه محیطی که با چند تا دونه اسب دیگه بتونه همراه بشه، اما توی استبل نزدیک اونا، جدان اما نزدیکن. تا دو سه روز سعی میکنه آرام آرام به این اسب نزدیک بشه، این مقدار علف بهش بده، آرام آرام که احساس بکنه این اسب که دشمن نیست، کارش نداره، نمیخواد اذیتش کنه. چون اگر بخواد اذیت کنه لگدی که اسب میزنه از خود سنگین‌تر و خطرناک‌تر، یه جفتک بزنه یه لگد بزنه میکشدش. میفرماید حلم، یعنی یک آدم در یه وضعیت خودش رو تصور کنه که یه صحنه‌ای داره به وجود میاد مثل اون اسب چموشه، اگه بخواد بی احتیاطی کنه جونش هم داره بودش. باید تا میتونه مالک نفس خودش بشود و لذا کلمه خیل شمس را در روایات به کار میبرند. میفرماید ان الهوا کخیل شمس، هوای نفس آدم مثل یک اسب سرکش طغیانگر غیر رام و چموشه. اگه یک سر سوزن بخوای بی احتیاطی کنی از بین میره، هوای نفس آدم رو نابود میکنه، زمین میزنه. خیلی باید مراقب باشه. اون وقتی که آتش شهوت تو وجودش داره شعله میکشه باید فکر کنه که این شهوت از کجا آمد. اگه من این شهوت رو ازش استفاده کردم چه بلایی سر من میاد، چه اثر بدی داره، آیا میتونم خودداری کنم یا نه. خدا میفرماید اگر کسی به اون درجه ای رسید که بتونه خودداری از شهوت بکنه و نفس خودش رو رام کند، این معلوم میشه آدم بردبار و حلیمی. حلمش اینجا معلوم میشه. این یکی از جاها، ملک و نفس، اختیار خودتون دست خودتون باشید. شما تصمیم بگیرید کجا برید، چجور عمل کنید، تند بشید یا کند. یه جاهایی باید تند رفت، اگه آدم اختیار دست خودش نباشه که نابود میشه. از بیمارستان از زهرا که میخواید بیارید خدا نصیب نکنه اونجا وقت کارتون گیر پیدا کنه. انشاءالله فقط برای مسافرت از اون مسیر عبور کنید. وقتی میاد بیارید به طرف پایین یه جا نوشته است که عرض کنم ایستگاه شن. از دور جا آدم نگاه میکنه میبینه که یک استخر درست کردن بزرگ پر از شنه. دیگاه درشت. نه سرازیه ماشین وقتی میفته تو سرعت دیگه نمیشه به این سادگی جلوشو گرفت. این درست کردن که اگه وقت نتونستی ترمز بکنی یا نگهش داری کجا برو؟ برو توی شنا تا نگه داره ماشین رو. و این بعد از اون قضیه اتفاق افتاد که یه تریلی اومد بیاد پایین ترمز گرفت ترمزش نگیره. ترمز بریده بود. اومد تا وسط چهار راه زد یه عده زیادی رو نابود کرد. چند تا ماشین رو له کرد و رفت خورد تو دیوار یه مغازه و همه زندگی مردم رو ریخت کنه. گفتن باید یه چیزی اینجا درست کرد که جلوه این ماشین سنگینی که با هیچ چیزی نمیشه رامشگرد رو گرفت ترمز یه لاستیکه یه چیه؟ یه ذره باز پشته این باید نگه داشت. انسان وقتی دچار شهوت میشه هوای نفس پیدا میکنه غریزه های جنسی درش تحریک میشه مثل اینه که دیگه هیچ افسانی ندارد و لذا بهش میگن افسان گسیخته. نفس اگر افسان گسیخته شد از هر خطرناکی خطرناکتر. امیرالمومنین میفرمایند حلم دو چیزه، یک کظم الغیظ. وقتی داری عصبانی میشی جد شروع کن میدان رو برگردی. بهش گفته که بیا بریم بازار. اومدن اتفاقا هر گشته جایی پیدا نکرده یه جایی گذاشته افسرم مثل عجل معلق یه دونه قبض 15,000 تومانی گذاشته روش. حالا زن بیچاره میگه که خب پس بریم چیزی که گفته بودید بخریم و بخریم و بیم. یک دفعه بیرونی انگار گذاشتنش توی کوره آتش که من 15,000 تومن ضرر کرد. اینجا جاشه که چکار کنید؟ خشم خودتون رو فرو ببرید. چه گناهی کردی بیچاره؟ بله؟ تقصیر توست که ماشین رو بجا گذاشتی. تقصیر توه که کوتاهی کردی. اون چه گناهی کرده که داد سرش میزنید؟ اگه اینجا حوصله کردی باور کنید هیچ لذتی در زندگی آدم به اندازه اون لحظه‌ای که داره تو اوج عصبانیت قرار میگیره و خودشو کنترل میکنه. چرا؟ همسرش و زنش احساس میکنه که این از عهده بر اومد که این نیست اصل چموش نفس خودشو کنترل کنن. و کاظمینم غیظ. خشم یه چیزیه مثل سیل میمونه خراب میکنه و میره جلو. کظم یعنی فرو بردن. حالا چقدر ما در روایات روی این بند نکته داریم بمانده. پس اگر از شما سوال کردن معنای حلم چیه و بردباری انجه یکی دوتا معنا داره. وقتی داره عصبانی میشی سعی بکن عصبانیت رو فروکش کنی و اون وقتی که تو اوج قرار گرفته ای که نفست داره تو رو دنبال خودش میکشه چیکار کن؟ مهارش کن. بگو اختیار دست منه. اجازه بهش نده هر کاری میخواد بکنه. البته کمک میخواد. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. اگه خدا به آدم رحم نکنه نفس انسان رو میبره تا به زمین بزنه. خیلی ها بودند که نتونستن خودداری کنند و شهوت آبروشون رو برد، شخصیتشون از بین برد، نابودشون کرد. یک کاری هم نتونستن میکنند. چرا آدم نتونه خودداری کنه؟ چرا آدم نمیتونه یه مقداری خودش رو مهار کند و در اختیار خودش قرار بگیره؟ هر غذایی را آدم دوست داره باید بخورد. حتما باید دکتر بهش بگه که مرض قند داری، قند تن بالا، اگه قند یا شیرین خوردی میزنه به چشمات، کور میشی. یا حالا بعضی بازم خدا نصف بیشتری پدر و مادرشون بیامرزه که اگه دکتر بهش گفت قند نخور میترسه نمیخوره. بعد اون گفت حالا تا ببینیم چی میشه، برعکس هم عمل میکنه. تا رسید به مغازه شیرینی فروشی میدوه تون که نیم کیلو از این شیرینی رو ده بخوام بخوری ببینید، چون دلش نیست گیره دیگه. سه، در روایات آمده که حلم اگه کسی پیدا کرد شبیه به پیامبران میشه. خیلی قشنگه این جمله. در کتاب شریف وسائل شیعه جلد 6 صفحه 212 از پیغمبر اسلام نقل شده، فرمودند یا علی الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن. علی جان میخوای بگم چی از همه بیشتر به ما پیغمبر را شبیه و به من پیغمبر که خدا به من گفته اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. همه گفتن بلا یا رسول الله، گفتن دلون میخواد بدونید. قال احسنکم خلقن و اعظمکم حلمن و ابرکم به قرابته و اشدکم من نبتهی انصافن. حرف خیلی زیبایی، خیلی قشنگه. اونی که از همه خوش اخلاق‌تر باشه. بله؟ کدوم اینو از همه خوش اخلاق‌تری؟ اگه راست میگید دستت نویدونی به شرط که بتونید ثابت کنید که خوش اخلاقتون درجه یک. ما که هممون مجبور اینجا بگیم آقا نمره بود، بله یه چند تا صفر هم این برش باید بذاریم زیری صفره. خوش اخلاقی یعنی چه؟ من سوال میکنم، یه واقعا فکر کردیم یکی اینقدر به ما میگن خوش اخلاق باشید، خوش اخلاقی یعنی چه؟ آیا اگر کسی بخواد خوش اخلاق باشه معنیش که همه جا بخندن؟ اگر آدم میشه شد بود هرچی بهش گفتن خندید خوش اخلاقه؟ خدا معیار به آدم میده، میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، به جاش عصبانیت، به جاش مهربانی، خشونت به جا، مهربانی به جا. این میشه بهترین اخلاق. اونجایی که میشه محبت کرد داره محبت کنه، اونجایی که میبینه طرف قابلیت داره چکا کنه به اندازه قابلیتش تو محبت کنه، خوبی کنه. و اونجایی که میبینه نه اینجا یه خود شلواداد طرف ممکنه جری بشه، با تندی با خشونت باید برخورد کنه. اشداء علی الکفر، پیغمبری که خدا میفرماید بهترین اخلاق رو تو داری، میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، یعنی هم مبارزه کن بر علیه کفار، بر علیه منافقین سخت هم بگیر، کوتاه نباشید. در یک جای دیگه میفرمایم که وقتی شما میخواید تازیانه بزنید بر کسی که حد باید بخوره، بلا تأخذ کن رعفتن فی دین الله، رعفتن به ما فی دین. یعنی چه؟ یعنی شلاق بزن اونجا جای دلسوزی نیست. ولا تأخذ کن به ما رعفتن فی دین الله، اگه یه جای جایی که باید شلاق بزنی اگه نزدی معلومه اخلاق خوبی نداره. زدن به جان حوصله هم بدن، احسن کن اخلاق دیگه. و اعظم کن حلما، هرچه بیشتر بتونید اون دو صفت رو در خودتون به وجود بیارید که گفتیم، این میشه حلم بالاتر. بتونید خشمی که داره همه چیز از بین میبره کنترلش کنید. بعضی از عصبانیت‌ها باعث میشه زندگی آدم بپاشه. دارن با هم زندگیشون رو میکنن. یکی یه چیزی میگه، این تحمل نمیکنن. برمیگرده جواب میده. تو جواب دادن اون طرف هم حوصله نمیکنه، برمیگرده یه جواب میده. کم کم میبینی به مشاجره کشیده میشود. گفتگو بین اینا تند میشه، وای دست حرکت میکنه. کتک میزنن، برخورد میکنن. اون وقتی که دیگه نمیشه به این زودی اصلاحش کرد. رضا خدا میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما تبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگه دیدید داره اختلاف وجود میاد، برید کنار، دو تا دیگه رو بگید آقا شما بیاید دعوا ما رو حل کنید. اما حوصله نمیکنید. و ابر رکن به قرابته، کی از همه بیشتر به خویش و قوماش خوبی میکنه؟ اگه کاری از دستش برمیاد برای خویشانش انجام میده. هر کی از همه بیشتر نسبت به نزدیکان و خویشاوندانش خوبی میکنند، این شبیه تر به کیه؟ به پیغمبرانه. چون کار پیغمبری سیره پیغمبر خویشاوندداری بوده. بعد میفرمید و اشد کن من نفسهی انصافا. خیلی جا خود آدم اگر قاضی شد، حالا قدیمی هم گفتن کلاتو چکا کن قاضی کن، خود در روز جایی طرف. اگه بهت گفتن کفا به نفس کم یام علیک حسیبا، خودت بگو انصاف بده. این کاری که تو کردی اگر انجام داده بود یکی دیگه چکارش میکرد؟ اگه آدم با انصاف با خودش رفتار کرد، خیلی از حرفا را نمیزنه، خیلی از حقا را بر خودش قائل نمیشه، خیلی از جاها کوتاه میاد چون میبینه حقش نیست. انصاف داشته باش نسبت به خودت، اونم بالاترین نوع انصاف را. آدمی که به خودش انصاف نشون میده، میگه اینجا باید من این مقدار زحمت به خودم بدم یا نه؟ باید وقتم رو اینجا صرف کنم یا نه؟ باید این حرف رو بزنم یا نه؟ خب خیلی جاها ما انتظارمون از دیگرانه. ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرن بانک و فریاد براری که مسلمانی نیستی. شما که انتظار دارید همه رعایت بکنن، چرا خودت رو نمی کنید؟ اگه هر کس خودش رعایت انصاف رو میکرد، مشکلی هست به وجود نمی مند. ما منصفانه عمل نمی کنیم تو زندگی ما. اگه فکر کردیم حق با ماست، می دونیم گام و ماهی با هم داد به اون چیزی که ما می خواهیم برسیم. نمی گیم خب شاید طرفمونم واقعا یه حقی داره بهش رسیدگی بکنیم، به اونم توجه بکنیم. اومده بود خونه بسازه، زیر زمین رو بیلی میکانیکی آورده بود بکنن که خونه رو بسازه. همسایه رفته و گفته بود که این دیواری که شما میخواید پشتش رو خالی کنید یه وقت بر میگرده. بله؟ اینو مواظب باشید. زندگی ما به هم نریزه. خیلی اولی بود. خیال میکنیم ما میفهمیم؟ میفهمیم. ببخشید. رفته بود. گفته بود در بچهش احتیاط بکنید. از این دیوار فاصله بگیرید. این قیافه ای که من میبینم آدمی که حساب شده عمل بکنه نیست. گفت یه وقت ما دیدیم یک صدای مهیبی آمد. دویدیم دیدیم تشنگ سر تا سر دیوار فروسته که اگه زن و بچه ما پشتش بودن قطعا همشون کشته میشود. مادم گفتم تو که گفتی که خیال میکنی ما نمیفهمی؟ من که تذکر دادم به اینجا که تو داری خالی میکنی خاکش سسته. اون مهندسی که تو آوردی نباید شعور داشته باشه به فهمه این خاک سسته، این دیوار به جایی برمیاد؟ خب باید میبند. حالا دیگه کار از ببخشید. حالا شما باشید حجب تباسی چی که مخواد بکنه؟ میگه دیگه کار دست من بود، خواستم یقه ما پاره کنم یه اینو بگیرم میدونمش تو بیل بیکاری که ببرم همون پای دفت نشونه بیام بکنم. خیلی حوصله میخواد. اگر یک کسی بخواد به معنای واقعی کلمه شبیه ترین آدم به پیغمبرها باشه، میفرمایند ببینید انصافتون نسبت به خودتون لاغر چیه. اگه به این حد رسیدید شما میتونید شبیه‌ترین افراد به پیغمبران بشید، چون پیغمبران واقعا این چهار امتیاز درشون بود. چند تا امتیاز؟ چهار تا. یک، بهترین خلق. دو، بهترین حلم و بردباری. سه، نسبت به خویشاوندان. هر کار خیلی و خوبی کرده از آدم برمیاد انجام بده. چهار، منصفانه ترین نوع انصاف رو نسبت به خودش لاغر رایت کنه، که اگه روز قیامت بهش گفتن خودت بگو چه کارش کنه. فکر کنید این کاری که ما میکنیم، اگه یه روزی خدا به ما بگه خودت بگو ما با تو چه بکنیم، آیا راهی داریم غیر از این که بگیم خدای هر بلایی سر ما بیاری حقمونه؟ ولی دو یادمون دادن که بگید و عذاب و چم عدل، یعنی اگه من عذاب من بکنی از رو ادارت. اما تقاضامون از خدا چیه؟ الهی عاملنا به تذلک و لا تعاملنا به عدلک. خدای با فضلت با ما برخورد کن، با عدلت با ما برخورد نکن. فضیلت حلم که ما گفتیم توجه به فضیلت باید دادن بکنه، اولی که خودتونو به زحمت بندازیم، دومی که برید سراغ حلم، اخلاقتون یکیش باید بردباری بشه. اینم یکی. چهارم، میگن اون وقتی که غضب میاد جاشه که حلم خودشو نشون بده. وقتی آدم موقعیت براش به وجود نیمد ادعاشو میکنه، اما وقتی موقعیت به وجود نیمد نه. در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 316 مال ابن ابی الحدید از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، می‌فرماید لیس الحلم ما کان حال الرضا، بل الحلم ما کان حال القذب. اون وقتی که آدم در حالت خوشنودی و خوشحالیه، حلم معنا نداره. اون وقتی که تو اوج عصبانیت، حلم معنا داره. یه جریانی رو گفتم بعد در باره موضوع حلم اشاره میکنم، چون خیلی اثر داشت، واقعا برام جالب بود، خاطره خوبی بود. من ماشین نداشتم، یه وضعیت خاصی بود، عجله داشتم، یه تاکسی رسید دستمون گرفتم، این ما رو سوار کرد. از پارک آینه خانه میخواست بیاد، از حساب از هتل پورت میخواست بیاد به طرف میدان انگار. اومد از پارک آینه خانه بیاد. یه خیابونه هست ما به جهانگیر خانه قشقایی که میاد وارد این بلوار و پارک میشه. همطوری داشتیم میمدیم، آدم قویی هم چارشونه و قلدر رو گردن کلو خیلی جسته که قویی هم میشه. همطوری داشتیم میمدیم، من نشسته شدم صندلی عقب، هم یه نفرم مسافر بود، چون میخواستم سریع برسونه گفتم نمیخواد مسافر سوار کنه. باور نمی کنید از که این خیابان جهانگیر خانه قشقایی با سرعت یه ماشین آمد، بدون اینکه توقف بکنه اومد وسط خیابون، که من یه لحظه داشتم نگاه میکردم گفتم یا اول فرض این زد تو شکم ماشین، ما هم صندلی عقب نشستیم. الان خلاصه همین یه مثال سلامتی هم که داریم از اون میگیره، یه آدمی که خلاصه دست و پا و سر و گردنش کلبای شد دیگه به درد هیچی نمیخوره. خیلی وحشت کرد. این راننده آدم قویی بود تو رانندگی، با یک سرعت زیادی ماشین رو جمع کرد و فرار کرد از اینکه این ماشین بخوره بهش. تند رفت. اینم آمد حالا وارد خیابون شد، خیلی معذرت میخوام خطا کرده، برگشت به راننده تاکسی گفت آی گاب، من نگاه کردم دیدم این از گردنش که من نگاه میکردم به طرف بالا، نگاه میکردی هشت خوبی اینقدر عصبانی شد که تو اومدی بخواستی به من بزنی، خطا کردی، توقف از فرعیب اصلی نکردی، نزدیک بوده جون ما رو به خطر انداختی بکشی، تازه توهینم میکنی. اونم با سرعت از سمت راست بهت گرفت و بره. یه وقت دیدم دنده رو یک و دو و سه و با سرعت هی دارم دادم تو رو به خدا آسه چه خبر دون؟ نه من باید اینو یه درس بشتم. گفتیم خب دیدم خوراک امروزه بود این آدم قوی، اینم یه آدم عصبانی، اینم با این وضعیت الان که میرسه یه مشونده یه جایی یه فاجعه به وجود میاد. شروع کردن اصرار کردن، خواهش میکنم تو رو به خدا برش کن اینا رو یه کار. گفت نه من باید یه درس برم. اومد جلو به ساختمان شیر و خورشید، این صلیب سرخ جلو اینو گرفت، هلال احمر جلو اینو گرفت، زد کنار اینو چسبوندش به جدول دیگه نمیتونه بره. باید من باور کنید بدنم مثل بید داشت میلرزید که الان چه کار میخواد بکنه. دم از ماشین پیاده شد، یه آدم پهلوان بدندار، این تا دیگون داره میاد دیگه هم نمیتونه، نه دنده عقب میتونست بره، نه دنده میتونست جلو بره فرار کنه. شیشا ماشینه جمع کشید بالا تا آخر. منم دیدم پایین که ببینم چیکار کنم، میتونم جلو اینو بگیرم. وقتی من دیدم دست شو زد به شیشه، گفت شیشه رو بده پایین. گفت نه، گفت شیشه رو بده پایین، نه ترس، کارت نداره، شیشه رو بده پایین. میدونست که اگر ماشین اومد پایین کارش تمام. دو سه مرتبه گفت شیشه رو بده پایین، دید چاره یه ذره شیشه رو زد پایین. گفت نه بیشتر درم گفت کرده بود دیگه، نصف بیشتری شیشه رو داد پایین، دستش گذاشت لب شیشه. خیلی عجیب. گفت که اولا نه من گابم نه تو گابی، ای کاش هم تو گاب بودی هم من گاب. چرا؟ چون گاب شاخش به درد میخوره، سمش به درد میخوره، دمش به درد میخوره، پوستش به درد میخوره، رودش به درد میخوره، شیرش به درد میخوره. آروم آروم شروع کرد گفتن، هی یکی یکی تمام سر تا پای گاب به درد میخوره. اما تو نه سرت به درد میخوره، نه پاد به درد میخوره، نه زبونت به درد میخوره، هیچ چی به درد میخوره. تو خطا کردی به من میگی گاب. اگه من گاب بودم که همه وجودم نفع بود. باور نمی کنیم این صحنه که پیش آمد. من دیدم در رو وای کرد، پرید پایین، این بنده خدا رو بغل کرد و پیشونیش رو بوسید و شروع کرد عذرخواهی کردن. گفت یه بلای امروز سر من آوردیم که اگه بخوام از هر فرعی بیام تو اصلی یادم میاد دیگه نده، توقف کنم، اسم گاب بشنوم یادم میاد، عکس گاب دیدم یادم میاد، قصاب دیدم یادم میاد، پوست و روده دیدم یادم میاد، هر چی دیدم یادم میاد. دیگه فراموش نمی کنم که من خطا کردم، باید تو منو ببخش. بوسید و گفت به سوا شد. همین میخواستم فقط بگم که بد حرفی زدی، اما اگه فهمیده بودی نمیدید. سوار شد، من موی خدا آرام گرفت، من نشستی گفتیم که گفتم بنده خدا من خیال کردم الان یه مشت میزنی تو یه جایی بنده خدا میکشیش و میشه اول بستی بعدی. گفت آقا اگه مردم رو خلاصه آدم بخواد با عصبانیت پاشون زندگی کنه که نمیشه. ما از صبح تا شب تو این شهر داریم زندگی میکنیم، همین ما تا این درس روش دارم که دیگه یادش نره که تو زندگیش هر جا هر تو دلش خواست نباید عمل کنه. حرف آخرمون رو بزنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند حلم اون نیست که وقتی آدم خوششه برد بارد، حلم اونه که وقتی عصبانی میشه چقدر میتونه جلو خودش رو بگیره، زبانش رو کنترل کنه، وجود خودش رو کنترل کنه، اختیارش دست خودش باشه. ای قربان تو آقای بزرگوار برم یا حسن ابن علی که شما معروف به حلم و بردباری بودید. نوشتند آقا امام مجتبی خیلی پای جعده ملعون همسرشون حوصله کردن، خیلی بد اخلاق.